أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عليم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. درباره نزول سوره مبارکه انعام با 70,000 فرشته ملاحظه فرمودید که دو تا نقل هست. یکی نقلی که از مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هست در فضائل صور در بهار که این خصیصه را مربوط به سوره انعام می دانند که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کرد و درباره سایر صور این فضیلت نیامده. یکی هم در فضائل صور مجمع بیان هست که طبق فرمایش امین الاسلام رضوان داره برخی از صورن که برای اونها این تجلیل هست که 70,000 فرشته برای سوره مائده و همچنین برای سوره انعام سوره کهف آمده. اگرچه اون چه این 70,000 برای این سوره مائده سوره کهف مثل سوره انعام آمده باشد، دیگر لازم نیست اون فحص بالغ و عمل بیاید که به مناسبت هر اسمی از اسمای حسنای خدا 1,000 فرشته نازل شدن و چون در سوره انعام 1,000 اسم ذکر شده است یا اسم خدا در 1,000 موضع ذکر شده است، از این جهت 70,000 فرشته را بدرقه کردن. چون تا کنون یک جمع سالمی از این 70 اسم دست نیامده. بعد از حذف مکررات باز بیش از 70 تاست. البته این بحث همچنون باز است. اما احتجاج هایی که در این آیات تلاوت شده درباره توحید ذات اقدس اله است. قبلا ملاحظه فرمودید برهان بر توحید نظیر همون عبادت خدا سه قسم است. بعضی از براهین حد وسطش این است که اصل هستی امکانی را خدا آفرید، بنابراین او معبود است و او رب است و مانند. بعضی از براهین روی خوف و هراس تنظیم می شود که خداوند انسان را از آسیب و گزند حفظ می کند و انسان برای رفع این آسیب ها نیازمند است که یک مبدأ مشکل او را حل کند و اون مبدأ غیر از خدا موجود دیگر نیست. برهان سوم حد وسطش همون شوق و طمع است. انسان نیازمند است به سلسله اموری که حوائج طبیعی او را برطرف کند، یعنی به او غذا بدهد، به او پوشاک بدهد، به او کمالات دیگر عطا کند و تنها مبدأی که میتواند نیازهای او را برطرف کند خداست. همونهایی که عبادتهای اونها یا خوفا من النار است یا شوقا الی الجنت است یا حبا لله و شکرا لله است، در مقام استدلال هم از این سه قسم بیرون نیستن. هر کسی هر طرزی که میاندیشد همون طرز خدا را عبادت میکند. لذا ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم آموخت که از هر سه راه استدلال بکند. فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، که این ناظر به همون عبادت احرار است. و هو یطعم ولا یطعم، این ناظر به کسانی است که شوقا در جنه عبادت میکنند. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این ناظر به کسانی است که خوفا من النار عبادت میکنند. مطلب بعدی آن است که در وجود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله شهود و مسئله اندیشه و مسئله نقل یک جا جمع شده است. به تعبیر دیگر عرفان و برهان و قرآن یک جا جمع شده است. چون حقایق را اون حضرت مشاهده می کند، بعد مشهود خود را مبرهن می کند به طور معقول که بتواند احتجاج کند به دیگران بفهماند، و بعد در کنار همون مشهود و در کنار همین معقول دستورهای الهی هم به عنوان نقل میابد، نظیر همین این مسئله توحید که خداوند در این حال که برهان اقامه کرده بر توحید و نفی شرک دستور هم میدهد که قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. امر به توحید و نهی از شرک یه امر نقلی است. اعد غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، یه امر عقلی است. و همین مطلب معقول و منقول هر دو را پیغمبر مشاهده کرده است، یعنی در وجود مبارک اون حضرت صلی الله علیه و سلم مشهود و معقول و منقول یک جا جمع است. اونچه را که حکیم و متکلم به طور ناقص می فهمند او به طور کامل و معصومانه می فهمد. اونچه را که اهل کشف و شهود به طور ناقص و با اشتباه احیانا مشاهده می کنند ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحوه اعلا و اتم مشاهده معصومانه دارد. و هرچرا که دیگران از راه نقل می فهمند اولش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه نقل می فهمند. پس نقل و عقل و قلب یعنی شهود و اندیشه و نقل هر سه در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحوه اتم و اکمل جمع است. مطلب بعدی آن است که گرچه ظاهر آیه خطاب با پیغمبر است، اما این در حقیقت خطاب نوعی است، نه شخصی. و آیه بعد هم تأیید میکند که آیه اول خطابش نوعی است نه شخصی. اینکه فرمود قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این مخصوص پیغمبر نیست. هر انسان اندیشمندی، هر انسان مکلفی این چنین باید بگوید، اختصاصی به اون حضرت ندارد. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، هر انسانی باید بگوید، به دلیل اینکه در آیه بعد تعمیمش ذکر می‌شود. من یصرف عنه یوم عظیم فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. این من یصرف نشون می‌دهد که صرف عذاب مخصوص به پیغمبر نیست. هر کس عذاب الهی از او برطرف شد، او از رحمت خدا استفاده شد و به فوز عظیم الهی رسیده است. اینکه فرمود قول انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، در حقیقت نظیر سایر موارد هست که مخاطب خود پیغمبر است ولی عموم انسان ها مکلفند. خطاب شخصی نیست. تأیید مسئله آیه بعد است که من یصرف عنه یوم عظیم فقد رحمه. مطلب بعدی آن است که سوء و عذاب چه دنیایی چه اخروی، اگر بخواهد به کسی برسد به اراده حق است و اگر از کسی بازداشت می شود و منصرف می شود به اراده حق است. منتها خدای حکیم کارش بر اساس حکمت و مصلحت است. اگر کسی را گرفتار سوء میکند یا به عنوان عقوبت است یا به عنوان امتحان، و اگر سوء و بدی را از کسی بر میدارد یا به عنوان پاداش است یا باز به عنوان امتحان. مسئله طرف عذاب در چند جای قرآن کریم آمده است، چون که خواسته و دعای مؤمنان هم این است که عذاب از اونها برطرف بشود. اصل رفع عذاب طرف سو در سوره مبارکه هود آیه 8 به این صورت آمده است: الا یوم یعتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ماکان و بهی استهزئون. یه عذاب الهی می آید و این اختصاصی به عذاب آخرت ندارد، عذاب دنیا را هم دربر می گیرد. چه این که مؤمنان راستین همیشه از ذات اقدس اله مسئله است میکنن که عذاب الهی از اینها منصرف می شود. در سوره مبارک فرقان اوصاف عباد الرحمن را که ذکر میکند، در آیه 65 سوره فرقان این چیزی می فرماید: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. مطلع بعدی آن است که خداوند اگر توفیقی بدهد بعضی ها را از کار زشت باز می دارد و در باره بعضی ها طرزی رفتار می کند که کار زشت از اونها باز می دارد. اگر توفیقی نصیب کسی بشود، شخص به طرف بدی نمی رود، به طرف گناه میل ندارد، رغبت نمی کند. و بالاتر از آن، اگر توفیق الهی نصیب کسی بشود، گناه اصلا به طرف او نمی آید، یعنی وسوسه به سراغ او نمی آید. در باره وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دارد که کدالکه لنصرف عنه سوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. نفرمود ما او را از فحشا و سوء منصرف کردیم، فرمود فحشا و سوء را از او منصرف کردیم. لذا وسوسه به سراغ اونها نمی رود. اینها جزء اوحدی از بندگان الهی هستند. خواه انسان از کار زشت منصرف بشود، خواه کار زشت از انسان منصرف بشود و به سراغ انسان نیاید، هر دو به عنایت الهی است. منتها بخشی از اینها پاداش است، بخشی از اینها امتحان است و مانند. این که فرمود من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمم، گرچه همیشه در هر فرصتی اگر عذاب الهی از انسان بازداشت بشود و مصروف بشود، رحمت خداست، چه دنیا چه آخرت. اما عذاب یوم عظیم اگر از انسان مصروف شد، انسان به فوز مبین میرسد. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یومی که ان زلزلت ساعت شیء عظیم. لذا فهمود من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. این یوم اذن نه برای آن است که رحمت مخصوص اون روز است، بلکه در هر روزی، در هر حالتی اگر عذاب الهی از انسان گرفته بشود، انسان مورد رحمت خداست. لکن اون عذاب عظیم اگر از انسان گرفته بشود، گذشته از اینکه انسان از رحمت الهی بهره برد، به فوز مبین راه یافته است. لذا کلمه یوم اذن در این آیه جاش باز است. من یصرف عنه یوم اذن، یوم اذن یعنی همون عذاب یوم عظیم، فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. اگر کسی اون روز بتواند از عذاب الهی برهد، معلوم می شود که یک رستگاری روشنی نصیب او شده است. ولی اینکه اون روز به همه خاطرات انسان هم می رسند. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. این هشدار است. و یکی از کارهایی که بسیار دشوار است، بررسی خاطرات است. حب به نفس نمی گذارد که انسان اون طوری که هست ببیند تا خودش درمان بکند، همون طوری که هیچ کس خود را اون طوری که هست تو آینه نمی‌بیند. این چنین نیست که هر کسی خود را در آینه اون طوری که هست ببیند، چون با دید محبت و علاقه و اشتیاق است، همیشه خود را اون طوری که بهتر است تو آینه می‌بیند، عکس خود را اون طوری که بهتر است می‌بیند. مگر یک کسی که بالاخره از خود نجات پیدا کرده باشد. خب اگر چون چه این علاقه نمیگذارد ما اونطوری که خودمون هستیم اونطور خود رو تو آینه ببینیم، هرگز علاقه نمیگذارد خاطراتمون رو اونطوری که هست بررسی کنیم. وقتی اونطوری که هست نتوانستیم بررسی بکنیم، هرگز به فکر درمانش هم نیستیم. این وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا دامنگیر خیلی ها. بنابراین اون روز روشن میشود که کی گرفتار حب نفس بود و کی نبود. و اگر کسی از عذاب اون روز رهایات، فوز مبین نصیب او می شود. عمده آن است که انسان اون چرا که محبوب اوست در راه خدا صرف بکند. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مقداری از اونجا که محبوب شماست، که مرحوم فیض نقل کرده است در بعض از قرائات مما نیست بلکه ماست، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. خب یکی از محبوبترین یا محبوبترین چیزها نزد ما همون جان خود ماست. ما اگر این را در راه خدا انفاق کردیم، اونگاه روشن می شود بعدها خواستیم دوباره در باره جانمون بیندیشیم، معلوم می شود که چه خاطراتی تو این روح هست. در از آن است که اگر کسی هم خواست داور خود باشد، اون طوری که هست خود را نمیتواند بشناسد تا معالجه کند. کار آسانی نیست. و اگر کسی از این مشکلات در قیامت برهد، معلوم شد فوز مبین نصیب او شده است. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه وذلك الفوز المبین. لذا عباد الرحمن همواره از ذات اقدس ایران مسئلت میکنند رب الاسف عنا عذاب جهنم. مطلب بعدی آن است که این اختصاصی به آخرت ندارد و ربوبیت مطلق مال ذات اقدس اله است. نه تنها خالقیت هست، نه تنها مسئله بهشت و جهنم در آخرت هست، مسئله خیر و شر دنیا هم امکین است. یعنی خیر و شر به قول مطلق همینطور است، چه در دنیا چه در آخرت. لذا این دوتا آیه یه جمع‌بندی نهایی و کامل است نسبت به آیات گذشته. بفرمود که شما چرا به غیر خدا تکیه میکنید؟ برای اینکه میگویید ما محتاجیم که مشکلات خودمون را حل کنیم و از ما بر نمی آید، باید به کسی یا چیزی مراجعه کنیم که مشکل ما را حل کنه. برهان میگوید که این مقدمه اول و دوم حق است، یعنی بشر در معرض خطر هست، یک، و نیازمند است به یک عاملی که خطر را از او برطرف کند، چون خود توان اون را ندارد، دو، این هر دو مقدمه حق است. لذا باید به کسی پناه ببرد که مشکلات بشر را برای او حل کند، این نتیجه حق است. اما اون که مشکل بشر را حل می کند بت نیست، او صنم و وثن نیست، او ستاره و فرشته و امثال ذلک نیست، او خداست. درباره خیر هم همینطور است. انسان نه تنها درباره دفع مزار این راه را طی می کند، درباره جذب منافع هم همین سراح را طی می کند. یعنی انسان احتیاج دارد به یه سلسله برکات و خیرات مادی و معنوی، خودش توان جذب اونها را ندارد، باید به کسی پناه ببرد که او خیرات و برکات به او بدهد. همین حرف ها حق است، اما اون کس خداست و غیر خدا نیست. این هر دو برهان است، هر دو حد وسط خاص خود را دارد، هر دو دارای سه مرحله است که دو مرحلهش حق است، یه مرحله رو وصله این بیره ها رفتن. یعنی انسان محتاج به دفع ناملائمات است، این مقدمه حق است، و دفع ملائمات از او بر نمی آید به عهده غیر اوست حق است. اون کسی که دافع ناملائمات است معبود و رب است حق است، اما اون دافع ناملائمات فرشته ها نیستن، بت ها نیستن، اوسان و اسنام نیستن و اون خداست. همین را درباره جذب منافع و خیرات مادی و معنوی یاد میکند که هر دو برهان است. بالاخره رضا میفرماید که و این یمسس کالله بذرین فلا کاشف له الا هو. گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اما طبق آیات قبلی و بعدی منظور انسان به ماه و انسان است، نه شخص پیغمبر. فرمود اگر مشکلی به تو برسد، ضرری به تو برسد، چه ضرر مادی چه ضرر معنوی، اون ضرر معنوی مثل غم و اندوه یا ضررهای مادی مثل بیماری و مانند آن، تنها کسی که این رو برطرف می کند این به منزله یک ابر است. این ابر را برطرف می کند و اون فضای روشن نعمت و خیر می تابد. تنها کسی که این کار را میکند خداست. و این یمسس کالله بذرن فلا کاشف له الا هو. این درباره دفع مزار. درباره جذب منافع فرمود و این یمسس که به خیرن فهو على كل شيء قدير. این علت را به جای معلول، سبب را به جای مسبب نشونده و مسبب را حذف کرده. فرمود و این یمسس که به خیرن، هیچ کس نمیتواند اون خیر را برطرف بکند. چرا؟ چون فهو على كل شيء قدير. اگر خدا خیری را به شما رسوند و دیگری توانه جلوی این خیر را بگیرد، معلوم شد خدا قدرتش محدود است، در حالی که فهو على كل شيء قدير. چون او على كل شيء قدير است، لذا اگر خیلی از طرف خدا به شما رسیده است، هرگز کسی نمیتواند جلو رو بگیره. خب این هم توحید خالقی را ثابت میکند، هم توحید ربوبی را ثابت میکند و در نتیجه توحید عبادی را هم ثابت خواهد کرد. و این یمسس که به خیرن فهو علی کل شیء قدیر، یعنی اگر دیگری بخواهد جلوی این خیر را بگیرد، معلوم شد قدرت خدا محدود است. مشابه همون آیاتی که در سوره مبارکه فاطر آمده است، آیه 2 سوره فاطر. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. چرا؟ چون هو العزیز است. عزیز یعنی نفوذناپذیر. در اینجا فرمود فهو علی کل شیء قدیر، در آیه 2 سوره فاطر فرمود هو العزیز الحکیم. چون نفوذناپذیر است، اگر بخواهد رحمتی به کسی بدهد کسی نمیتواند اون در رو ببنده، و اگر دری را به سوی کسی بست کسی نمیتواند در رو باز کند، چون او عزیز است. منتها چون حکیم است، گشودن و بستن او، قبض و بستش بر اساس حکمت است، نه بر اساس جزا معاذ الله. خب مطلب بعدی آن است که فرمود و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، که این یه اصل جامعی است که روی همه اون براهین سایه افکن است. فرمود او قاهر است، معنای قهر او به معنای جبر و ظلم نیست. او جبار است، یعنی نقص ها را جبروت دارد، جبران می کند، نه جبار است یعنی ظالم است. بانه که ما ربک بدل اللام للعبید، او اصلا اهل ظلم نیست. لا ید مربک احدا، در قیامت که اصولا لا ظلم الیوم که به عنوان نفی جنس نفی شده است، روز ظلم نیست. در غیر قیامت هم که لا ید مربک احدا، و اگر ظلمی دامنگیر کسی شد برای آن است که هر کسی به خودش ستم می کند، یعنی بیراه رفتن باعث مشکلات خود انسان هست. خب پس اون جزء اوصاف سلبیه ذات اقدس اله است. اما قاهر بودن او به معنای آن است که دیگران تحت شعاع اویند. اگر گفتن شمس قاهر است و ستاره ها را تحت شعاع قرار می دهد، نه به این معناست که شمس ظالم است، بلکه نور او طوری است که سایر انوار تحت شعاعی اوید. هر موجودی تحت شعاع کسی است که او نور السماوات و الارض، و این نور السماوات و الارض گاهی به صورت ضعیف ظهور می کند مثل در دنیا، گاهی هم به صورت روشنتر ظهور می کند مثل اون وقتی که بساط همه موجودات برچیده می شود. گاه سوال می شود لمن الملک الیوم، جواب داده می شود که لله الواحد القهار. ذات اقدس اله اگر به عنوان قهار ظهور کرد، دیگه نفخ صور اول است که همه اینها منتوی و متموس خواهند بود. دوباره به نام دیگر که ظهور کرده است فیضاهم هم قیامون ینبرون، وگرنه در اون نفخ اول دیگه همه اینا ساق من فی السماوات و فی الارض. این خاصیت قهار بودن اوست. پس قهر که از اوصاف ثبوتی ذات اقدس اله است، همون نورانیت کامل است، نه معاذ الله معنای جبر و ظلم اینا. اونجا که ذات اقدس اله قاهر است، یه وصف ممدوح است. مطلع بعدی آن است که این قاهریت ذات اقدس اله همیشه هست، تنها مخصوص اون روز نیست که نفخ صور بشود و صیغ من فی السماوات و من فی الارض بشود، بعد گفته بشود لمن الملک الیوم، اونگاه پاسخ داده بشود لله الواحد القهار. این هست، همیشه هست، برای اینکه اون دیگه تاریخ ندارد که در فرون تاریخ هجری قمری یا هجری شمسی یا میلادی یه همچه حادثی اتفاق میفته. اون معنای نشئه است که اصلا تاریخ رخت برمی‌بندد، یعنی کی و کجا تمام می‌شود. قهرن او در یک گوشه از آسمان یا زمین نیست و در یک زاویه از تاریخ نیست، چنین چیزی همیشه ثابت. مردان الهی که اونها هم از ماضی و مضارع و حال گذشته‌اند، اونها هم یه امر ثابتی هستند. این گونه از اوحدی از موحدان و مردان اله اون حالت را میبینن که الان هم میگوین لمن الملک الیوم، الان هم کسی را نمیبینن، الان هم خدا را به عنوان واحد قهار مشاهده میکنن. خب چون او اگر نشأه وجودی است و زمانی نیست ثابت است، و اگر کسی از زمان رهایی پیدا کرد او را میتواند مشاهده بکند، منتها الان که گفته میشود یعنی الانی که جسم او در دنیا هست، جان او بدون ماضی و مضارع و حال و آینده دارد مشاهده میکند. این که فرمود به هو القاهر میشود وصف ثبوتی و کمالی برای ذات اقدس اله. اما این که فرمود فوق عباد است، این فوق در قرآن کریم گاهی معنی مکان هست، گاهی معنی مکانت. تحتی هم که در مقابل فوق است، او هم دو قسم است، گاهی تحت مکانی است، گاهی تحت مکانت است. فوق به معنای مکان در قرآن کریم کم نیست. نظیر اون که در سوره مبارک احزاب می آید، فرمود این گروه های گوناگون که لشکرکشی کردن، از مکه آمدن مدینه، از بالای مدینه، از پایین مدینه تهاجم می کردن. آیه 10 سوره احزاب این است: از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و زاغت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر و تظنون بالله. یا در همین سوره مبارکه انعام می‌فرماید خدا میتواند از فوق و از تحت عذاب نازل کند. آیه 65 سوره انعام این است: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. حالا یا به صورت صاعقه باشد، یا به صورت باران‌های تند باشد، یا به صورت زلزله باشد که از تحت ارجل هست. این فوق و تحت های حسی و مکانی در قرآن کریم هست، ولی ذات اقدس اله از چنین وصفی منزه است. برای اینکه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر یه موجود عین ما تولف سم وجه الله بود، او دیگه فوق و تحت ندارد. پس فوق مکانی جزء اوصاف سلبی ذات اقدس اله است. ذات اقدس اله در این حال که همه جا حضور و ظهور دارد، در هیچ جا نیست و چون منزه از جسم است، در مکان معین نیست. لذا فوق و تحتی که در این بار گفته می شود، فوق و تحت مکانی نیست، بلکه مکانت هست. فوق به معنای مکانت در قرآن کریم هم آمده که در سوره مبارکه زخرف می فرماید که ما بعضی را فوق بعض قرار دادیم از لحاظ درجات. آیه 32 سوره مبارکه زخرف این است که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. این فوق معنی مکانت هست، چه این که در موارد دیگر که گاه گفته می شود یخافون ربهم من فوقهم، فرشتگان پروردگار از بالایشون می ترسن و خدا را فوق خود می یابن، یه هم فوق مکانت هست، نه خوف مکانی. خب اگر فوق به معنای مکانت آمده، تحت معنای مکانت هم هست که ثم رددنا و اسفل سافلین، اونجا صفر مکانی نیست، صفر مکانت است. این که فرمود هو القاهر فوق عبادهی، او محیط بر بندگان خودش است و فوق مکانت دارد. عده‌ای هم که دایره ربوبیت داشتن، اونا میگفتن که ما فوق دیگرانیم. اون که میگفت انا ربکم الاعلا، یا میگفت ما علمت لکم من اله غیری، او هم ادعای فوقیت میکرد. چون که در سوره مبارکه اعراف حرف فرعون که نقل میشد این است، آیه 127 سوره اعراف این است: قال سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. اونجا قهر به معنای جبر و ظلم است و فوق به معنای مکانت است. خب اما ذات اقدس اله قهر معنای احاطه نوری دارد و فوق مکانت، که هو القاهر فوق عباده. تنها فوق عباد نیست، اگر چون چه در سوره رعد آیه 16 این چنین فرمود که قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، نشون میدهد که او محیط بر جمیع اشیاست و جمیع اشیا تحت نورانیت نور السماوات و الارض. نه تنها انسان نمیتواند بدون اذن خدا کاری انجام بدهد، مقهور اوست، هیچ شیء دیگری نمیتواند بدون اراده حق کاری انجام بدهد چون مقهور اوست. پس او قاهر فوق کل شیء است، برابر آیه 16 سوره رعد: و هو الواحد القهار. شاید مجموع اسم واحد و اسم قهار وقتی ترکیب بشود احد را تولید کند. احدیت عبارت از اون واحد قاهر است، اون وحدت قاهر را میگن احد. احد موجودی است که در مقابل او غیر نیست، برخلاف واحد. واحد یک موجودی است که در مقابل او ثانی و ثالث فرض دارد، ولی احد یک موجودی است که در مقابل او ثانی و ثالث فرض ندارد. اگر گفته شد قل هو الله احد، مجموع واحد و قاهر همون پیام احد را میفهماند. احدیت اون وحدت قاهر است، چون اگر در قبال احد ثانی و ثالث را به فرض بشود، او دیگه واحد است نه احد. اگر گفته شد جا جاءنی واحد، بعد می شود گفت که ثانی و ثالث هم آمد. اما اگه گفته بشود جاءنی احد، این در مقابل ثانی و ثالث نیست. بر تقدیر در آیه 16 سوره رد که فرمود وَوَوَلْ وَاحِدُ الْقَهَارِ، یعنی او قهار علا کل شیء است. اما در خصوص آیه محل بحث سوره انعام که دعوت انسانها به توحید است و از غیر خدا کاری ساخته نیست، از این جهت فرمود وَوَوَلْ قَاهِرُ فَوْقِ عِبَادِه، که این فوق به معنی مکانت است. انسان در هر جایی که باشد تحت شعاع نور خداست، به هر درجه هم که برسد، ورو به دنافت در لافکان قاب قوسین او ادنا هم برسد، باز مقهور نور السماوات و الارض است. لکن اگر چنین شد، او نه تنها در مسائل مادی و رزقهای مادی خود را مقهور خدا میبیند، در مسائل معنوی، در مسائل علمی هم به شرح زد. به هر درجه از درجات علم راه پیدا کند، خود را مقهور می‌بیند، می‌بیند فوق کل ذی علم علیم. این معنا برای او روشن می‌شود و فوق کل ذی علم علیم همواره خود را مقهور می‌بیند. وقتی مقهور می‌بیند از ذات اقدس اله که فوق اوست و قاهر علمی بر اوست، بر اساس رب زدنی علما مزید علم مسئلت می کند. و این هم که خدا فرمود و هو القاهر فوق عبادهی، یعنی علومی که ذات اقدس اله افاضه می کند فوق علوم دیگری است. تا انسان در چه مرحله‌ای با این آیه برخورد کند، هر کسی در احتجاجات بخواهد برهان اقامه کند، میگد اون علم الهی فوق همه براهین است، لذا از اونجا کمک میگیرد. و اگر خود به پایگاه رفیع از علم رسید، مییابد که فوق کل ذی علم علیم، تا برسد به علیم محض، دیگر هرگز خود را گم نمی کند. ذیل آیه نشون میدهد که این قاهریت خدا، فوقانیت خدا، خدایی که هو الله به سماوات و فی الارض است، کم آیات قبل بود یا اینما تولو فی سما وجه الله، چنین خدایی آسمان و زمین برای او یکسان است. ذیل آیه نشون میدهد که مسئله فوقیت مسئله علم است، همون به هو الحکیم الخبیر. خب انسان از خدایی که فوق اوست حکمت طلب میکند، خبرویت طلب میکند، همواره میگوید رب زدنی علما، رب حبلی حکما. خدایی که فوق اوست و حکیم است، یک انسان کامل به او عرض میکند رب حبلی حکما، یا خبرویت مسئلت میکند و هوال حکیم و خبیر. البته چون احاطه علمی دارد و تمام جزئیات محیط است، قهرن در حسابرسی هم دقیق خواهد بود که این با هو السمیع العلیم که در آیات گذشته یاد شده است، هشداری هم به مسئله معاد هست. تا اینجا درباره توحید چند آیه ذکر شده است، چون درباره نبوت هم چند آیه ذکر شده، باز بحث رو بر میگردونن به مسئله نبوت و شهادت الهی یاد بکنن. الحمدلله رب العالمین.